أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المهديين المكرمين، ولا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري مولانا المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با برنامه دفاع از سنت در خدمتون هستیم که در جلسات گذشته ادله روایی آقایون وهابی رو بررسی کردیم، ادله قرآنی رو مفصل بهش پرداخته بودیم که این ادعایی که وهابیت داره میکنه و به وسیله این ادعا که بنای بر قبور، ساخت حرمها و ذریح بر ائمه، انبیا، صالحان و بزرگان شرک هستش، اینها رو هم قرآنی زدیم، هم روایتی که به روایت ابوالحیاج اسدی معروف بود که پیغمبر از پیغمبر روایت نقل کردن که امیر المومنین به ابوالحیاج گفته که میخوایی من تو رو به یک کاری بگمارم که پیغمبر اون کار رو به من داده بود که بری قبرها رو خلاصه خراب بکنی. ما هم به لحاظ قرآنی زدیم این مبحث رو و همچنین روایتی که روایت ابوالحیاج بود رو ما هم پنبه سند روایت رو زدیم، یعنی رجالی که در روایت بودند، رجالی بودند که امثال وکی، سفیان، حبیب ابن ابی ثابت و دیگران که یا مدلس بودند یا خلاصه شرابخوار بودند، و گفتیم کسی که مدلسه، آقای خطیب در کتاب خودش گفته بود که خرب الله بیوت المدلسین، خدا نابود بکنه کتاب خونه های مدلسینه. چرا که تدلیس اخل کذب هستش. و برگشت گفت که برای من گواراتر از اینه که من زنا بکنم تا اینکه چیکار کنم، تدلیس بکنم. اینقدر وضعیت روایت بغرنج بود. خب اینها میان از ابن تیمیه، از محمد ابن عبدالوهاب خط میگیرند و بیان کرده بودیم که آقای ابن تیمیه نزد علمای اهل سنت هیچ آبرویی نداشت. اما بسیاری از بزرگان اهل سنت رو مثل ابن حجر، مثل دیگران که در نقد ابن تیمیه نوشته بودن رو بیان کردیم. به عنوان نمونه مجدد خدمت بینندگان عرض کنم در کتاب البحر العمیق فی مرویات ابن صدیق برای آقای قماری هستش، این کتاب نکاتی رو راجع به ابن تیمیه بیان میکنه که آقای ابن تیمیه چه شخصیتی داره. در کتاب خودشون در صفحه 136، خب ببینید آقای قماری در کتاب خودش راجع به این مطلب چی میگه. میگه اما مثل ابن تیمیه فهو عدو الله و رسوله، مجرم، خبیث، ضال، مضل. میگه این آقا دشمن خدا و رسول، مجرم، خبیث، هم خودش گمراهه هم بقیه رو گمراه میکنه. بعد میگه که بغضش خیلی بالاست. میگه خلاصه اولهم و اشدهم سقنا علی قلبه علی ابن ابی طالب. میگه کسی که بغض داره نسبت علی ابن ابی طالب، کدوم علی؟ علی که در صحیح مسلم روایت پیغمبر وجود داره. آقای قماری از علمای اهل سنت داره نقل میکنه که لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق. میگه کسی مؤمن نیست مگه اینکه محبت علی رو داره و بغض علی رو نداره مگه شخص منافق. آقای ابن تیمیه شما که بغض علی ابن ابی طالب رو داری پس منافقی. فمن سماه بعد هذا به شیخ الاسلام فهو منافق ضال مثله قبحه الله. دیگه عبارت از این سنگین‌تر میگه هیچ کس حق نداره به ابن تیمیه چی بگه، بگه شیخ الاسلام. این نظر آقای قماری از علمای اهل سنت. ابن حجر هم قبلا راجبش صحبت کردیم در برنامه‌های گذشته موجوده. این رو خب ما چیکار بکنیم؟ آقای ابن تیمیه حتی اهل سنت شما رو قبول نداره، بعد اومدید شما میگید که مسلمون‌ها رو خلاصه متهم به شرک و کذب و خلاصه کفر و این مسائل میکنید. خود شما بدعت گذارید که آقای سبکی، ما مطلبش رو هم گفتیم که راجع به ابن تیمیه گفته فبتدع ابن تیمیه. ابن تیمیه اهل بدعت بوده، خودش بدعت گذار در دین بوده و یه چیزی گفته که ما لم یقله عالم قبله. یه چیزایی داره ادعا میکنه، مسلمونا رو مشرک میکنه که هیچ عالمی قبل ابن تیمیه این مباحث رو نگفته. ما حتی در مفسرین اهل سنت که من جمله آقای طبری، آقای کشاف، آقای زمخشری در کشاف خودش. شما ببینید مثلا آقای طبری در تفسیر خودش در راجع به اون آیه قرآنی که بیان کردیم راجع به ساخت بناء بر قبور، ساخت ذریها که استدلال آوردیم، چی گفته؟ آیه‌ای که عرضم به خدمت شما سوره مبارکه کهف آیه 21 می‌فرماید که اذ یتنازعونه، اینو مفصل بحثش رو ما کردیم که وقتی دو گروه با همدیگه بحث کردند، این در تفسیر کشاف جلد دوم صفحه 711 هستش که آقای زمخشری در ذیل این آیه، آیه چیه؟ فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما میخوام یه مسجدی روش بذاریم. کیا حرفشون شربید؟ آقای زمخشری در کشاف چی میگن؟ ملاحظه بفرمایید، اذ یتنازعونه الذين غلبوا على امرهم من المسلمين وملكهم وكانوا اولى بهم وبالبناء عليهم لنتخذن على باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون. میگه این دو تا گروهی که با هم درگیر بودند، خلاصه سر اینکه کی این بنا رو بر سر قبر اصحاب کهف که اهل اسلام بودن، اهل ایمان بودن، بسازن، میگه اون کسایی که حرفشون چربید کیا بودند؟ مسلمون ها بودن و اون پادشاه مسلمونشون که یصلی فیه المسلمون، مسلمون اونجا نماز میخوندن. آقای وهابی این قرآن میفرماید و یتبرکون به مکانهم. یه عبارت آقای زمخشری است از بزرگان تفسیری در میان علمای اهل سنت. همچنین آقای طبری رو ما قبلا عرض کردیم، جلد 15 تفسیر طبری صفحه 217 چی میگه؟ میگه که بل نحق و احق و بهم هم مننا، مسلمون اینجوری گفتن که ما بر حق هستیم که این بنا رو بسازیم. نبنی علیهم مسجدن نسلی فی و نعبد الله. خب این عبارتی است که آقای طبری در تفسیرش ذیل آیه 21 سوره کهف داره بیان میکنه که ما مسلمونا یک بنایی بر قبور اصحاب کهف ساختن، نماز میخوندن اونجا و دو خدا رو اونجا عبادت میکردن. آقای ابن تیمیه، آقای ابن قیم، آقایون وهابیه که دارید مسلمون ها رو مشرک میخونید که چی؟ اونجا من دون تعبد من دون الله، اونجا در حرم ها، در مشاهد، در ذریهای همه اونجا غیر خدا عبادت میشه. این چه ادعاییست که شما دارید میکنید؟ ما پنبه روایت ابوالحیاج رو هم چه سندن چه روایت چه دلالتن زدیم که دلالتش هم اصلا هیچ دلالتی بر این مسئله نداره. و اما روایت بعدی که آقایون وهابی به این مسئله استناد میکنن در مسند امام احمد حنبل جلد دوم در نرم افزار مکتبت و شامله مسند احمد محقق آقای شعیب الارنعوت، خب در جلد دوم صفحه 87 شماره حدیث چنده؟ 657. میگه چی؟ میگه پیغمبر توی یک تشییع جنازه بودن، فقال گفت ایکم ینطلق الى المدینه فلا يدع بها وثنا الا کسره ولا قبرا الا سواه ولا صورتا الا لتخها. میگه کی میتونه بره پاشه بره مدینه این قبرها رو خراب کنه، این تمثالا رو از بین ببره، خلاصه هیچ قبری رو اونجا باقی نگذاره. خب این روایت رو در مسند احمد با تحقیق آقای شعیب الارنعوت آورده که آقای شعیب الارنعوت دوستان مشاهده کنن که در پاورقی زده اسنادهو ضعیفون. اولا این روایت به لحاظ سندی ایراد داره، روایت ضعیفه. آقای وهابی کهش استناد میکنید که پیغمبر خلاصه امیر المومنین رو علیه کسی رو میخواد بفرسته که حالا بعد در ادامه روایت حضرت امیر میگه من میرم و حالا خراب میکنه. اما مگه میشه همچین چیزی؟ یک آقای شعیب الارنعوت میگه چی؟ میگه این روایت ضعیفه سندش. دو همچنین آقای البانی که دیگه بهش بخاری دوران گفته میشه در کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل الجزء الثالث در جلد سوم آقای ناصرالدین البانی چی میگه؟ در صفحه 210 در ذیل این روایت و رجاله ثقاتون رجال و شیخین غیر ابی المودع او ابی محمد فهو مجهولون کما قال فی التقریب و غیره. خب به لحاظ رجالی هم که میدونید آقا این وهابی روایتی که مجهول درش باشه روایت ضعیفی است، به درد نمیخوره استناد کردن بهش. هم آقای البانی داره این مطلب رو میگه، هم آقای شعیب الارنعوت میگه. نکته بعدی، آقا پیغمبر مگه نمیگید دستور داد که برن آقا قبرای مدینه رو خلاصه خراب بکنن از بین ببرن؟ اما در کتاب صحیح مسلم یه روایتی وجود داره که پیغمبر زمانی که میخوان برن مدینه به زیارت قبر مادرشون میرن. شما ببینید روایت رو، مگه میشه که قبرها خراب بشه از این طرف خود پیغمبر به زیارت همین قبر بره؟ در کتاب صحیح مسلم، در کتاب صحیح مسلم طبق نرم افزار مکتبه شامله جلد سوم صفحه 65، عن ابی هریره اینجا قال که زار النبی قبر امه، پیغمبر رفت زیارت قبر مادرش. نکته اول، آقایون وهابی پیغمبر به زیارت قبر مادرش رفته، پس نگید زیارت شرک حرامه. این یه نکته صحیح مسلمه. دو، فبکا گریه کرد. پیغمبر ما خدای عاطفه است، خدای احساسه. مگه میشه کسی که مادرش رو دوست داشته باشه و گریش نیاد و اشک نریزه و احساسات به خرج نده؟ فبکا گریه کرد، طوری گریه میکنه که تو روایت میگه و ابکا من حوله. ببینید روایت رو میگه و کسانی هم که گرد پیغمبر جمع بودن خلاصه با گریه پیغمبر گریه کردند. فقال، پیغمبر گفت چی به خدا؟ استعذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی. حالا با این آخر روایت، این قسمت روایت رو ما هم کار خواهیم داشت. یه سوال آقای وهابی، اگه پیغمبر دستور داده که آقا قبور رو خلاصه از بین ببرید، خراب بکنید، چطوری رفت زیارت قبر مادرش؟ چطور قبر مادر رو پیدا کرد؟ مگه قبرها خراب نشدن؟ مگه نابود نشدند؟ این چه حرفی که شما میزنید؟ نکته بعدی اینجا، حالا تو این روایت متاسفانه در این روایت اومده که پیغمبر از خدا میخواد استعذن تو ربی، از خدا اجازه خواستم فی ان استغفر لها، برای مادرم استغفار کنم، طلب مغفرت کنم، فلم یؤذن لی. پیغمبر رحمت رو خدا بهش اجازه نمیده که چیکار کنه؟ برای مادرش طلب استغفار کنه. چرا؟ چون این آقایون اعتقاد دارن پدر و مادر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تا علل کفر، اینا قائلن که پدر مادر پیغمبر کافر بودند و اینها اصلا مسلمان نبودند. اما من اشاره میکنم به سخنان آقای مولانا محمد عمر سربازی در کتاب مجالس قطب الارشاد خودش جلد اول، علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی ویژه اهل سنت، اینجا در مجلس نهم درباره والدین گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سوال 74، آقا در فقه اکبر آمده است که والدین رسول الله ما تا علل کفر، این چطور است؟ آیا کافر بودن یا مسلمان؟ چی جواب میده؟ میگه 4 قول وجود داره. در صفحه بعدی قول دوم رو ببینید. قول دوم میگه مسلمان بودند زمانی که رسول الله به مدینه منوره تشریف بردند، به حکم الهی پدر خود را زنده کردند و ایشان به رسول الله ایمان آورد و دوباره بر ایمان مرد، همچنان که حضرت عیسی علیه السلام به حکم خداوند مردگان را زنده می کرد. این قول دوم. قول چهارم چی میگه؟ والدین گرامی رسول الله از اهل فطرت بودند، یعنی بر دین ابراهیمی قرار داشته و موحد بوده و شرک نکردند، فلذا ناجیند. حضرت عبدالله والد گرامی رسول الله مشرکان را از اینکه سنگها را عبادت می کردند مسخره می کرد. اهل فطرت معافند، دین و نظریهشان اعتبار دارد، زیرا در آن زمان رسول الله به نبوت نرسیده بود. اما قول آخرم جالبه، علامه سیوطی قول دوم رو ترجیح داده. اکثر علما میگویند باید عقیده داشته باشیم که والدین رسول الله ناجی و جنتی و بهشتی هستند. صاحب روح المعانی یعنی آلوسی و مولانا نانوتوی به جانب همین قول سوق یافتند. این نظر و عقیده و رأی علمای اهل سنت هستش که چطور شما اعتقاد دارید که آقا والدین پیغمبر ماتا علل کفر هستن. آقا اینو وهابی شما، من بارها عرض کردم، آقا اینو وهابی دشمن آقا رسول الله هستن، دشمن اهل بیت هستن، همان گونه که عبدالوهاب دشمن آقا رسول الله، همونطوری که ابن تیمیه دشمن امیرالمومنین، در کتابهاش پره، در منهاج السنه‌اش پره. جالبه، حالا عباراتی داره ابن تیمیه راجع به قاتل امیرالمومنین که میگه اهل نماز بوده، اهل عبادت بوده، آدم خوبی بوده. این چیو میرسونه؟ این بغض به علی رو میرسونه، این بغض به آقا رسول الله رو میرسونه که شما خلاصه پدر و مادر پیغمبر رو هم شما کافر میدونید. همچنین در کتاب، خب این مطلب اول، لذا این روایتی که خوندیم، پیغمبر میره زیارت میکنه قبر مادرش رو، مادر بزرگوارشون رو در مدینه، حضرت آمنه علیها السلام. دو، گریه میکنند. آهین وهابی، پیغمبر گریه کرده سر قبر مادرش، گریه کردن اشکال نداره اما شما اینو حرام میدونید. سه، تو این روایت اومده میگه چی؟ میگه خلاصه مادر پیغمبر میخواست برش استغفار کنه، خدا نذاشت. چرا؟ چون ما تو علل کفر آوردیم سخن عبدالرحمن سربازی رو که نه، اینها مسلمان بودن، یا قول دیگه که اینها اهل فطرت بودن. همچنین ما در کتاب المستدرک علی الصحیحین یک روایتی داریم که بیشتر از این رو میرسونه، مدعای ما رو ثابت میکنه. پیغمبر گفت برید قبرا رو تو مدینه خراب کنید، نابود کنید، اینا شرکه، اینا فلان، ذریعتان الی الشکر، حرفایی که آقای ابن تیمیه میزنه، ابن قیم میزنه و دیگر علمای وهابی پشت سر اینها دارن میزنن. در کتاب المستدرک علی الصحیحین، دوستان اگه نگاه بکنند مطلب رو، المستدرک علی الصحیحین، آقای حاکم نیشابوری، دارالکتب العلمیه، طبق نرم افزار مکتبه شامله، جلد دوم، صفحه 366، اینجا یک روایتی رو نقل میکنه. قال خرج رسول الله ینظر فی المقابر، پیغمبر اکرم به قبرها نگاه میکرد. اگر قبرها خراب شده بودند، قبرها دیگه نگاه کردنی نبود، از بین رفته بودن. و خرج نامعه، اینو عبدالله بن مسعود داره نقل میکنه عزیزان، میگه با پیغمبر ما چیکار کردیم؟ خارج شدیم. فامرنا فجلسنا، میگه به ما امر کرد پیغمبر، نشستیم. ثم تخطع القبور حتى انتهى الى قبر منها فناجاه طویلا، میگه ببین این عبارت خیلی مهمه، ثم تخطع القبور، دونه دونه از روی این قبرها چیکار میکرده پیغمبر؟ میگذشته، یعنی این قبرها سالم بودن. پس اون روایت همونطوری که آقای شعیب الارنعوت، همونطوری که آقای آلوسی گفت اسناده ضعیف و مجهوله، و روایت مجهول هم باز ضعیفه، یعنی قبرها اصلا پیغمبر همچین چیزی نگفته. ثم تخطع القبور، از روی قبرها عبور میکرده. حتی اینجاش خیلی جالبه، حتی انتها الى قبر منها، تا اینکه به یه قبری رسید. فناجاه و طویلا، خدای احساس آقا رسول الله، میگه نشست قشنگ درد و دل کرد با صاحب قبر. ثم ارتفع، ببینید، ثم ارتفع نحیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باکیان فبکینا لبکائه، میگه اینقدر درد و دل کرد با این صاحب قبر که صدای ناله پیغمبر بلند شد، به گریه، گریه میکرد، داد میزد. ما هم از گریه آقا رسول الله فبکینا لبکائه، با گریه رسول الله گریه‌مون گرفت. اینو عبدالله بن مسعود میگه. ثم اقبل الینا، پیغمبر برگشت چی به ما گفت؟ فتلقاه عمر بن الخطاب، خلیفه دوم عمر بن خطاب، گفت یا رسول الله من لذی ابکاک فقط ابکانا و افزعنا، یا رسول الله چی گفت؟ چی شده؟ چی کار کردی؟ یه جوری داری گریه میکنی که ما از گریه شما به گریه افتادیم و از گریه شما ناراحت شدیم. فجاء فجلس الینا، پیغمبر اومد پیش ما نشست. فقال، چی گفت؟ افزعکم بکایی، آیا گریه من شما رو ناراحت کرد؟ فقلنا نعم یا رسول الله. ببینید اینجا رو، فقال ان القبر الذي رأيتموني اناجي فيه، این قبری که من داشتم باهاش درد و دل می‌کردم، نشسته بودم گریه می‌کردم، قبر امي آمنه بنت وهب و اني استأذنت ربي في زيارتها. خب آقایون وهابی پیغمبر اگر خلاصه خدایی نکرده گفته بود برید قبرها رو نابود بکنید، خراب بکنید، قبر مادرش رو چجوری پیدا کرده؟ از کجا دونه دونه قبرها رو سمت تخت القبور از قبرها عبور می کرده تا به قبر مادرش برسه؟ بعد بگه ببینید این قبر قبر مادرم آمنه بنت وهب سلام الله علیها. و پیغمبر همچی حرفی نزده که آقا برید قبرها رو چیکار بکنید؟ خراب بکنید. اصلا جالبه تو همون روایتی هم که آقایون وهابیش استناد میکنن بینندگان عزیز که آقا یکی رو فرستاد، همون بحث دلالتش هستش که آقا اونجا نه لفظ تخریب اومده نه لفظ هدم و نابودی اومده، گفته الا سواها، تصویهش کنید، که ما در توضیح روایت ابوالحیاج بیان کردیم که بعضن اونجا رسم بوده قبرها رو شطور مثل کوهان شطور بلند درست میکردن. منظور از الا سواها چیه؟ اینه که اینو مسطحش بکنه، صافش کنه، مثلا همین قبرهای فعلی که ما در قبرستانها میبینیم چهار گوش بشه. ربطی نداره برای مخالفت با عرضم به خدمت شما بنای بر قبور و با حرمها و ذریح و این مسائلی که ما حتی آیه قرآن خوندیم که مجوز داره. نه تنها، کنارش هم کلی ما روایت رو آوردیم که اینها عرضم به خدمت شما بر طبق یک مبنای غلطی است که آیین وهابی مبناشون غلطه. ما بارها عرض کردیم که حالا روایات دیگه‌ای هست، ما اشاره خواهیم کرد حالا در زمانهای بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. آقایون وهابی عزیزان اینها مبناشون یک مبنای کاملا ضد قرآنی است، مبناشون مبنای ضد سنت پیغمبر، ضد سیره سلف صالح، ضد سیره صحابه‌ای که اینا همش دم میزنن آقا ما پیرو همون سلفی ها هست لذا به ما سلفی بگید. نه، شما وهابی هستید، شما دو قرن ایجاد شدید توسط محمد ابن عبدالوهاب و با افکار تئوریزی شده توسط ابن تیمیه و ابن قیم و اینها. این افکار شما افکاری است که آقای سبکی میگه که حرفای ابن تیمیه رو خیلی جالبه، حالا من مجدد این رو نشون بدم. آقای سبکی، آقای مناوی در کتاب فیض القدیر خودشون الجزء الثانی جلد دوم صفحه 135 از سبکی چی میگه؟ قال سبکی و یحسن و توسل و الاستعانه و تشفع به نبی الی ربه. میگه توسل، استعانت، شفاعت خواهی به پیغمبر به سمت خدا اینا خوبه، جایزه. ولم ینکر ذلک احد من السلف ولا من الخلف حتی جا ابن تیمیه. میگه هیچ کدوم از علمای سلف و نه حتی علمایی که بعدن اومدن این منکر این مسئله نشدن حتی جا ابن تیمیه، تا اینکه ابن تیمیه پیدا شد. فانکر ذلک، منکر این مسائل شد. آقای ابن تیمیه منکر توسل، منکر استعانت، منکر شفاعت خواهی و عدل عن الصراط المستقیم، از صراط مستقیم عدول کرد و ابتدع ما لم یقله عالم قبله. میگه بدعت گذاشت آقای ابن تیمیه، حرفهایی زد، چیزهایی گفت که هیچ عالمی غیر از خلاصه ابن تیمیه اینها رو بیان نکرده بود. این وضعیت ابن تیمیه، این وضعیت وهابیا، نه روایت دارن بلکه روایت‌هایی بر ضد اعتقاد و مبنا و منهج غلطشون دارند. آیات قرآن هم که اشاره کردیم با کلام مفسرین امثال طبری، امثال ثعلبی، امثال سیوطی، امثال زمخشری در کشافش و دیگر از بزرگان علمای اهل سنت که این مباحث رو مطرح کردن، رد کردن و وهابیت یک مکتب فکری جدید و غلط و ضد قرآنی که افتادن به جون مسلمان ها و با یهود و صهیونیست هیچ کاری ندارن. انشاءالله که عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم.